6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، این مجله خبری را آغاز میکنیم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. برنامه جهانی غذا از توقف دوباره کمک رسانی به مردم در ولایت غور خبر میدهد. وحید الله امانی، سخنگوی این اداره ملل متحد در افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت که با مداخله مقامهای طالبان طی چند ماه گذشته در برنامه های مدد رسانی مجبور شدند که فعالیت ها را در غور توقف دهند. آقای امانی افزود که در حال حاضر تنها به وسیله گروه های سیار برای کودکان روبرو با سوی تغذیه و مادران شیردهنده کمک های غذایی را در غور فراهم میکنند. دفتر ملل متحد در ژنو میگوید که عدم مسئولیت غذایی به شمول افغانستان در 22 کشور جهان افزایش خواهد یافت. در گزارشی که دیروز از سوی اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد و برنامه جهانی غذا منتشر شد، از افغانستان، یمن، سودان، بورکینافاسو، هایتی، مالی، نایجیریا، سومالیا و سودان جنوبی به عنوان کشورهایی یاد شده که در آنها مسئولیت غذایی در پایین ترین سطح قرار دارد. در گزارش هشدار داده شده که در نتیجه ادامه بحران همسایه های این کشورها نیز ممکن است آسیب پذیر شوند و در شمار بیجا شده ها و پناهجویان افزایش به میان آید. سازمان عفو بین الملل می گوید که طالبان به خاطر آنچه مصداق جنایت علیه بشریت دانسته می شود حسابده قرار داده شد. در گزارشی که امروز از سوی این سازمان پخش شد آمده که زنان در افغانستان در حال حاضر با محدودیت ها در بخش های کاری، اجتماعی، آموزشی و اعتراض های صلح‌آمیز روبرو شدند. در این گزارش از محدودیت طالبان بر نوع پوشش زنان نیز انتقاد شده است. تا هنوز مقام‌های طالبان به این گزارش عفو بین الملل واکنش نشان ندادند، اما در گذشته گفتند که در مورد زنان بر اساس احکام و آموزه‌های دینی برخورد می‌کنند. در نتیجه واژگون شدن یک بس در کشمیر تحت کنترل هند، دست کم 10 تن جان باختند و 55 تن دیگر زخم برداشتند. حادثه امروز هنگامی رخ داد که یک بس حامل سیاحان هندی از ایالت پنجاب به سوی شهر کترا در حرکت بود و در نزدیکی جامو دچار حادثه شد. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از مقام ها و باشنده های محلی گزارش داد که عملیات نجات ادامه دارد. چندان کوهلی، یک مقام محلی پلیس، به خبرنگاران گفته که بس اضافه بار بود. هند با سالانه هزاران قربانی و زخمی یکی از بلندترین آمارهای مرگ و میر در نتیجه رویدادهای ترافیکی را در جهان دارد. روسیه بامداد امروز باز سلسله از حملات طیاره‌های بی‌سرنشین را به شهر کیف پایتخت اوکراین به اجرا گذاشت. ویتالی کلیچکو، شاروال کیف، در تلگرام گفته که چندین منطقه در این حملات هدف قرار گرفتند که در نتیجه یک تن کشته شد و چند تن دیگر زخم برداشتند. ایوان ویوسکی، سرپرست فرماندهی پلیس ملی اوکراین، شمار زخمی‌ها را 13 تن خوانده است. همزمان با این، سرگ سوبیانین، شاروال مسکو، گفته که صبح امروز حمله توسط یک طیاره بی سرنشین بر این شهر نیز صورت گرفت. با گفته او در این رویداد به کسی آسیب نرسیده، اما دو ساختمان زیان دیده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داره. برنامه جهانی غذا میگوید به دلیل مداخلات طالبان توزیع کمک‌ها را در غور متوقف ساخته. یک سخنگوی این اداره گفت
توزیع مواد غذایی برای مردم نیازمند و فعالیت‌های غذا در مکاتب متوقف میباشد. کارمندان WFP در دفتر ستلایت غور موجود نمیباشند و مواد غذایی را در این ولایت ذخیره نداریم.
اما سخنگوی طالبان میگوید که برای توزیع کمک‌ها مقرراتی را تعیین کردند که طبق آن باید عمل شود.
روی یک طرز عملی که وزارت اقتصاد با تمام مسئول و نهادهای خیریه دارند، یه است که باید توزیع همکاری‌ها با مردم با شفافیت کامل باشد، مستحقین مد نظر گرفته شده باشند و استفاده‌ها صورت نگیرد.
صحبت با یک تحلیلگر در مورد متوقف شدن کار برنامه جهانی غذا در ولایت غور. اداره های غذا و زراعت سازمان ملل متحد افغانستان را یکی از کشورهای خوانده که امنیت غذایی در آن روز به روز کاهش می‌یابد. محکمه پاکستان ضمانت تازه صدراعظم سابق پاکستان عمران خان را پذیرفته است. نگاه بر رویدادهای ورزشی. هزاران جوان که اکثریت آنها دختران می باشند از طریق یک پوهنتون آنلاین آموزش را ادامه می دهند. یکی از دانشجویان این پوهنتون گفت:
داشتیم اون که من این پوهنتون آنلاین دست می خوانم، خیلی جام داشتیم و اساس روانشناسی ما در حال جریان است.
نقش یک کرکت باز نقش کرکت بازان افغان در مسابقات کرکت آی پی ال هندوستان.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
برنامه جهانی غذا در افغانستان به رادیو آزادی گفت که به دلیل مداخلات طالبان در روند توزیع کمک‌ها در غور، این روند را در این ولایت متوقف کردند. اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، مداخلات مقامات محلی طالبان در روند توزیع کمک‌ها را رد می‌کند. جزئیات بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی که با صدای یک باشنده غور آغاز می شود.
این خلاصه دیگر بدبختی سر مردم دیگه، این سر ما مردم های غریب نمی فهمی که برادر کمک های دبلیسی چار سال که خوب بود، این سال برادر ما نمی فهمی که این مقصد دیگری از یه امبارا را دبلیسی خود انجی بسته خده.
غلام حیدر باشنده ولایت غور است که می گوید از یک ماه به این سو کمک های برنامه جهانی غذا یا WFP در قریه ایشان متوقف شده و دروازه انبارهای این سازمان در هر محل بسته شده است. او بر رادیو آزادی گفت:
یک برج که برادر کمک اینجا سرازیر نشده، یک برجکش بسیار کمک ناچیزی کمک سرازیر شده بود، هم در بعضی قریه ها بود، در بعضی خانه ها یک نیم بوجی رسید و در بعضی خانه ها نیم بوجی هم نرسید. از طریقی دیگه مردم ها دوچار مشکل، مردم ها دوچار فقر.
خاطره فراسو یکی دیگر از باشندگان ولایت غور میگوید از مدت به این سو کمک دریافت نکردند و شنیدند که مقامهای طالبان توزیع این کمک ها را متوقف کردند. او بر رادیو آزادی گفت که مسئولان باید هرچه زودتر به این مشکل رسیدگی کنند.
خواست من از یک شهروند ولایت غور این است که امارت اسلامی اجازه بدن تا کمک‌ها برای مردم مستحق توزیع شوند و مردم هم که فعلا دچار مشکلات اقتصادی هستند از کمک‌ها بهره برداری کنند.
این در حال است که دفتر برنامه جهانی غذا در افغانستان میگوید که مقام‌های محلی طالبان در توزیع کمک‌های بشردوستانه مداخله دارند و از همین رو این روند از ماه اپریل به این سو در ولایت غور متوقف شده است. وحیدالله امانی، سخنگوی این سازمان، به رادیو آزادی گفت روند کمک‌های بشردوستانه در غور در ماه جنوری نیز به دلیل مداخلات مقام‌های طالبان به گونه‌ای موقت متوقف شده بود، اما از ماه اپریل به این سو تنها برای کودکان و مادران باردار و شیرده خدمات تغذیه ارائه می کنند.
توزیع مواد غذایی برای مردم نیازمند و فعالیت‌های غذا در مکاتب متوقف می باشد. کارمندان WFP در دفتر ستلایت غور موجود نمی باشند و مواد غذایی را در این ولایت ذخیره نداریم. از ماه می تا اکتبر سال جاری تخمین زده می شود که بیشتر از 470 هزار نفر در ولایت غور با عدم مسئولیت غذایی حاد مواجه باشند. خانواده هایی که پلان است برایشان کمک های بشری رسانده شود تا زمانی از کمک ها محروم خواهند ماند، تلاش های مداخله از طرف احکام محلی در رساندن کمک های بشری متوقف نشده است.
از سوی دیگر حکمت للی، یک تن از فعالان مدنی و ولایت غور، ادعا می کند که از چندی بدین سو دروازه دفاتر سازمان ملل متحد در ولایت غور بسته است و مردم در انتظار کمک رسانی هستند.
مدتی است که دروازه های مؤسسات UN در ولایت غور مسدود شده و این باعث ای شده که مردم در حال فقر و گرسنگی به سر ببرند و این بستن دروازه های مؤسسات UN مخصوصا WFP باعث ای شده که مردم زیر خط فقر در شرایط اضطرار قرار داره و از طرف دیگر هم احتمال داره که یک برج مواد از طرف مقامات WFP به ولایت غور کنسل شود که مردم ولایت غور واقعا متضرر میشه.
آقای لالی از مسئولان محلی حکومت طالبان و سازمان ملل متحد می خواهد که هرچی زودتر روند توزیع این کمک ها را آغاز کند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان مداخلات مقام‌های محلی حکومتشان در روند توزیع کمک‌ها را رد می‌کند.
بچن چیزی که ما مکلف هستم روی یک طرز عملی که وزارت اقتصاد با تمام مؤسسات و نهادهای خیریه دارن، یه است که باید توزیع همکاری ها با مردم و مواد غذایی با شفافیت کامل باشه، دوم مستحقین مد نظر گرفته شده باشه، سوم سوء استفاده ها صورت نگیره. در کدام جای اگر چنین چیزی رعایت نمیشد یا مشکلات داشت و نظام مجبور است باز به خاطر حل مشکل و استماع شکایت مردم مداخله بکنه در بعضی جاها، ولی زیاد نیست، فیصدی از بسیار کم است.
این در حالی است که چندی پیش میتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز در یک نشست خبری گفت که برخی از برنامه‌های کمک بشری در ولایت غور، اورزگان و غزنی به دلیل تلاش پی هم و مداخلات طالبان در روند توزیع کمک‌ها متوقف شده است. بر اساس آمار دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا، در حال حاضر 28.3 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
گزارش بود در مورد این که برنامه جهانی غذا روند کمک رسانی به مردم در ولایت غور را برای دومین بار در 5 ماه گذشته متوقف کرده. علت این اقدام مداخله مقام‌های طالبان در امور مدد رسانی سازمان ملل متحد خوانده شده. آذرخش حافظی آگاه مسائل سیاسی نگران است که این گونه اقدام‌های طالبان بر روند کمک رسانی تأثیر بسیار منفی می‌گذارد. جاوید نعیمی با آقای حافظی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که این تصمیم برنامه جهانی غذا چقدر نگران کننده است.
ولایت غور یکی از فقیرترین و دورافتاده‌ترین ولایت های افغانستان است و مشمول خوشحالی های متواتر با سطح معیشت پایین است و طبعا نیازمند کمک های بیشتر و فراوانتر می باشد. اما به عوض ازدیاد کمک ها متاسفانه سازمان ملل یه بار دوم است که کمک‌های خود به این ولایت قطع میکنم و دلیلش این است که کمک‌ها به مردم اصلی نمیرسه و غیر کارمندان دولتی به نفع خود مصادره میکنن. به هر صورت منازعی که بین حکومت سرپرست موجود افغانستان و مؤسسات بین‌المللی وجود میآید، تاوان اصلیش مردم عادی جامعه میپردازند و این حد اقل امکانی را که کمک های بیمدلی سمون به دستشان نمی رسد. لحاظا میگم مراز خیر تو مید نیست شر مرسان. دولت باید نه تنها معنی در راه رسیدن کمک به مردم ایجاد نکنه، بلکه این کمک ها را تسهیل کنه تا به مردم مستحق برسه.
خب آقای حافظی، به باور شما در این گونه برنامه های مدد رسانی طالب ها چگونه مداخله کرده میتونن؟
چون فعالیت سازمان های بین‌المللی و مؤسسات همکارشان که مؤسسات غیر دولتی یا اینجو هستند در قلمرو اقتدار حکومت ها صورت میگیره و هر گروهی که بر سر اقتدار باشه میتونه که اعمال اراده بکنه بالای از و یا محدودیت به او خلق بکنه که سبب نارضایتی از او شده و روند کمک رسانی را اخلال بکنه. ولی اول خود مکلفیت دولت هاست که بر ضد فقر مبارزه کنن و بر ایجاد جای کار و زدودن فقر و ایجاد رفاه به مردم کمک کنن و اگر خودشان توانی رو ندارن نباید مراجعی را که به مردم مظلوم و مستضعف و مسکن میخواین کمک کنن مانی کاری از او نباید شوند به این صورت.
و آیا تصمیم برنامه غذایی جهان به این معناست که اگر در کارشان از سوی طالبان کدام مداخله صورت بگیره توزیع کمک‌ها را شاید در هر ولایت افغانستان قطع کنند؟
این بار دوم است که در غور و بعض ولایت‌های دیگه کمک رسانی قطع میشه. قبلا در غزنی هم از ادامه کمک‌ها خودداری کردن و دلیلش این بود گفتنی و اشخاص مستحق نمیرسه و کارمندان دولتی حکومت موقت موجود طالبان از این کمک ها بهره میگیرن و شرط کمک دهنده های بین المللی همی است که کمک ها به دسترس مردم عادی برسه و حکومت از این تغذیه نکنه. ولی یک راه حل، یک مکانیزم باید برزی پیدا شوه که این کمک ها به دست مردم مستحق برسه و از دست برد مسئول نگه داشته شوه. در غیر از این کمک ها قطع شوه و از معیشت مردم از یک قدر بدتر میشه و یک فاجعه انسانی در راه خواهد بود که همه دنیا از او بابت احساس شرمندگی خواهد کرد.
صحبت بود با آذرخش حافظی، آگاه مسائل سیاسی.
В Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радіо Азаді, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
وکیل مدافع عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان میگوید که محکمه ضمانت تازه عمران خان را پذیرفته است. او به تحریک خشونت در برابر اردوی پاکستان در جریان اعتراض‌های گسترده در آن کشور متهم شده. بر اساس گزارش‌ها خان اکنون تا 3 روز دیگر بازداشت نخواهد شد. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی می‌شنوید.
محکمه ضد تروریسم پاکستان درخواست ضمانت از سوی عمران خان صدر اعظم پیشین و رهبر تحریک انصاف را امروز پذیرفت. خان به خشونت پراگنی در برابر اردو پس از بازداشتش در نوم ماه می متهم شده. انتظار حسین پنجوتا وکیل مدافع عمران خان میگوید محکمه ضد تروریسم ضمانت صدر اعظم پیشین را پس از آن تایید کرد که او ورقهای ضمانت را امضا کرد و آن را به محکمه فرستاد. به گفته پنجوتا گروهی از تحقیق کننده ها که خشونت های نهم ماه می را بررسی می کنند امروز عمران خان را برای پاسخگویی احضار کردند، اما یکی از اعضای گروه حقوقی اش به جای او در محکمه حضور یافت. تصمیم امروز محکمه به این معناست که عمران خان تا دوم ماه جون از سوی نیروهای امنیتی بازداشت نخواهد شد. او بار نخست متهم شد که در انگام صدارتش تحفه های گرانبها را که از مقام های سایر کشورها به دست آورده بود فروخته است، اما اکنون در گزارش ها گفته شده که عمران خان خودش را در مبارزه با اردوی قدرتمند پاکستان قرار داده است. بازداشت او در نهم ماه می باعث اعتراض های گسترده در پاکستان شد. هواداران خان به ارتکاب خشونت در جریان اعتراض ها متهم شدند. صدها تن پس از آشوب ها و درگیر شدن با پلیس بازداشت هم شدند. اما عمران خان هر گونه اتهام بر خودش را رد کرده و می گوید که در انگام آشوب ها و خشونت ها او در بازداشت بود. خان 70 ساله یک زمان ستاره کرکت پاکستان بود. با گزارش خبرگزاری رویترز عمران خان در سال 2018 با حمایت اردوی پاکستان به قدرت رسید، اما هر دو جانب این خبر را انکار می کنند. او بدون تکمیل کردن دوره صدارتش در سال 2022 از سوی پارلمان پاکستان رأی عدم اعتماد گرفت و سپس قضیه او به محکمه راجع شد. بعد دنبال اعتراض های پس از نهم ماه می در پاکستان، شمار از هواداران عمران خان بازداشت و سپس به اردوی این کشور تسلیم داده شدند. اکنون محکمه های نظامی در مورد آنها تصمیم خواهند گرفت. خان خواهان مذاکره در مورد پایان دادن به بحران شد، اما حکومت پاکستان هر گونه مذاکره با او را رد کرده است.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19 21 و 25 متر قابل دسترس است. برنامه های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
و حالا هم توجه کنید به خبرهای ورزشی.
مسابقات قهرمانی تکواندوی جهان امروز با برگزاری چندین مسابقه ادامه پیدا کرد که در کاتگوری وزنی 58 کیلوگرم افغانستان یک نماینده داشت. محسن رضایی تکواندوکار 58 کیلوگرم افغانستان بود که در مسابقه اول خود موفق شد که حریف از هنگ کنگ را با اقتدار کامل شکست بده، ولی در برابر حریف از ساحل آج مغلوب شد و نتانست که مدال بگیره. محسن رضایی قبلا در قهرمانی تکواندوی آسیا مدال طلا در کارنامه داره و از جمله افراد اشخاصی بود که میتونست به تکواندوی افغانستان از این رقابت ها مدال داشته باشه، ولی از حریف ساحل آج باخت و چانس گرفتن مدال را از دست داد. در همین حال لیگ برتر کرکت هندوستان مشهور به IPL شب گذشته در استادیوم نراندرا مودی در شهر گجرات هندوستان برگزار شد. فاینالی دیدار که تیم گجرات تیتانز نتونست از عنوان قهرمانی خود دفاع بکنه و تیم چینای سوپر کینگز با اختلاف 5 ویکت موفق شد که به پیروزی برسه و بر 5 بار عنوان قهرمانی IPL را به دست آورد. تیم چینای سوپر کینگز با این قهرمانی تبدیل به بهترین و پر افتخارترین تیم تاریخ IPL شناخته شد. قابل ذکر است که در این رقابت‌ها از افغانستان 5 کرکتر در 4 تیم حضور داشتند.
بیشتر از خبر،
پس از بسته شدن مکتب‌های بالاتر از صنف ششم و پوهنتون‌ها برای زنان و دختران از سوی حکومت طالبان در افغانستان، تلاش‌ها برای آموزش آنلاین در داخل و بیرون از کشور آغاز شده است. در ادامه این روند، مؤسسه زیر نام پوهنتون آزاد افغانستان زمینه تحصیل رایگان آنلاین را برای دانشجویانش فراهم کرده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم می‌شنویم.
که مون سره تقریبا 10000 افغان معاصرین انجونی و حلقان مون سره پردی که کی دیده ورسف آده
حامد الله افغان بنیانگذار پانتون آزاد افغانستان میگوید پس از سقوط نظام پیشین جمهوریت و بیرون شدن برخی استادان پانتون های مختلف به فکر ایجاد یک پانتون رایگان شد. آقای افغان به رادیو آزادی گفت در مشوره با شماره از استادان و چهره های حامی آموزش طرح مشترک را برای ایجاد این پانتون 100% رایگان ایجاد کردند و آن را در وزارت عدلیه حکومت طالبانی ثبت کردند. او میگوید که تا بیش از 300 استاد افغان آماده شدند که به گونه حضوری و آنلاین رایگان تدریس کنند، اما پس از آن که طالبان دروازه‌های پانتون‌ها را برای دختران بستند، روند آغاز فعالیت حضوری این پانتون متوقف شد. آقای افغان افزود که پس از آن روی طرح آنلاین کار کردند که بر اساس ادعای او در حال حاضر حدود 10000 دانشجو با گونه مستقیم و 27000 تن دیگر با گونه غیر مستقیم درس‌های مختلف و زبان‌های بین‌المللی را از طریق پانتون آزاد افغانستان فرا می‌گیرند.
دغه وسنی فعالیتونه چې زمونږ روان دي،
فعالیت‌های فعلی ما که جریان دارد تحت نام اجتماع آزاد افغانستان است. حالا ما از طریق این اجتماع 2 فعالیت بزرگ را انجام می‌دهیم. در نخست ما تقریبا به 10000 کورس رایگان دسترسی داریم که مربوط به پلتفرم‌های تدریسی مختلف دنیا است. به خاطر که با آمدن کرونا بیشتر کورس‌ها و درس‌های مهم با آنلاین تبدیل شد. همراه ما بین 50 تا 60 پلتفرم بین‌المللی موجود است که همه‌شان معتبر هستند و اسنادشان از پانتون‌های خارجی است.
آقای افغان میگوید که آنها برای دانشجویان و دانش آموزان خود کورس‌های جهانی زبان‌های انگلیسی، فرانسوی و جرمنی و دوره‌های آموزشی بازاریابی دیجیتالی، مدیریت پروژه‌ها، رهبری و بازاریابی، دیزاین صفحات وب و بخش‌های کامپیوتر را فراهم کردند. کانون در این کورس‌ها آموزش می‌بینند. او گفت که 70% دانش آموزان و دانشجویانشان بانوان هستند. حسنا یکی از دانش آموزان این ماسته به رادیو آزادی گفت
ما در سیمو میشه که من این پانتون آنلاین درس میخوانم و ما سنف انگلیسی هم داشتیم که تقریبا سنف انگلیسی ما انترمدیت بود و دیگه بخش ها بود که یک هفته پیش تکمیل شد و سنف روانشناسی ما در حال جریان است. و
اسما ترکه که فارغ 15 طب پانتون ننگرهار است میگوید که حالا مصروف آموزش آنلاین دیگر بخشا در این مؤسسه است. او به رادیو آزادی گفت که میخواهد انگلیسی و دیگر زبانها را نیز یاد بگیرد.
الان هم دروس آنلاین زبان انگلیسی را از طریق پانتون آزاد افغانستان به صورت آنلاین تعقیب میکنم و تانسیمی تا حد مشکلات زیادی در رابطه با درسای پانتونه و همچنان در رابطه با فعالیت‌های روزمره که مربوط به زبان انگلیسی میشد را توسط ازی حل کنم و من مدت 4 ماه میشه که به صورت آنلاین از صنف‌های مختلف الیسون و بعضی صنف‌های دیگه از طرف پانتون آزاد افغانستان درس بخوانم.
پیش از این نیز شماری از نهادها و پانتون‌های دیگر زمینه آموزش آنلاین را برای دانشجویان افغانستان به ویژه زنان و دختران محروم از تحصیل و آموزش فراهم کردند که سوی محصلان استقبال شده، اما نبود برق و کیفیت پایین انترنت چالش بزرگی در برابر آموزش آنلاین خوانده شده است. برخی از آگاهان بخش آموزش هم با وجود استقبال از ایجاد این گونه فرصت‌ها بارها گفتند که آموزش آنلاین به هیچ صورت جایگزین آموزش حضوری شده نمی‌تواند. طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان مکتب‌های بالاتر از صنف ششم را برای دختران بستند و در ماه دسامبر سال گذشته میلادی نیز دروازه‌های پانتون‌ها را برای زنان و دختران بستند. با وجود واکنش‌های گسترده به این محدودیت‌ها و دیگر محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران، طالبان تا به حال تصمیمشان را در این باره تغییر ندادند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
مسابقات لیگ برتر کرکت هند IPL به پایان رسید و راشد خان در این رقابت ها جایزه بهترین فیلدر را به دست آورد. در بازی نهایی این مسابقات تیم چنای سوپر کینگ تیم گجرات تایتنز را با تفاوت 5 ویکت شکست داد و برای پنجمین بار قهرمانی این رقابت ها را از آن خود کرد. در سیزن امسال IPL 5 بازیکن افغان در تیم های مختلف این رقابت ها بازی کردند. در این گزارش به دستاوردهای بازیکنان افغان در این مسابقات نظر انداخته شده است.
در بازی نهایی لیگ برتر کرکت هند IPL که شب گذشته در احمد آباد مرکز گجرات انجام شد، تیم چینای با کپیتانی مهندر سنگ دونی برنده قرعه بازی شد و از تیم گجرات تیتانز خواست تا بیتن کند. تیم گجرات در 20 اوور تعیین شده 215 روش برای تیم مقابل علف تعیین کرد. هرچند در بازی های 20 اوور این یک هدف خوب بود، اما به دلیل ریزش باران و مطابق به قانون DSL بازی به 15 اوور کاهش یافت و برای تیم چینای 171 روش هدف تعیین شد که این تیم در توپ اخیر بازی هدف تعیین شده را تکمیل و قهرمانی سال 2023 را از آن خود کرد. در بازی های سیزن امسال لیگ برتر کرکت هند 5 بازیکن افغان نیز در تیم های مختلف بازی کردند. راشد خان و نور احمد لکنوال در تیم گجرات، رحمان الله گرباز در کلکته نایت، نوید الحق در تیم لکنو سوپر جاینت و فضل حق فاروقی با تیم سانرایز حیدرآباد بازی کردند. هرچند همه بازیکنان افغان در بازی های امسال IPL نسبتاً خوب بازی کردند، اما راشد خان و نور احمد در تناسب با دیگران بازی خوبی را انجام دادند. راشد خان در بازی های IPL سال گذشته معاون کپیتان تیم قهرمان گجرات تیتانز بود. او در تمام 17 بازی که سهم داشته است 27 وکت گرفت و در بازی های امسال IPL 3 بالر پیشتاز بود. بهترین توپ اندازی که با دادن 30 در 4 بازی 4 وکت گرفته بود و در 67 آور 512 نمره داده که در هر آور اوسط نمره بیش از 8 بوده است. در بخش بیتنگ هم راشد خان زیاد بد نبود. در 9 راوند 130 دوش انجام داد. در یکی از بازی ها بیشتر از دیگران دوش بدون سخت داشت. راشد خان در این رقابت در کنار بهترین توپ انداز بهترین فیلدری هم کرد. و همین خاطر برای او جایزه بهترین فیلدر این رقابت ها داده شد. نور احمد کوهینور گجرات. نور احمد لکنوال 18 ساله کوهینور تیم گجرات خوانده شد. در کنار راشد خان این بازیکن در پیروزی تیم نقش مهم را بازی کرد. او که توجه مبصرین و علاقمندان کرکت را به خود جلب کرده بود، در 13 راوند 16 وکت گرفت که 12 بالر پیشتاز این رقابت ها شناخته شد. در 47 آور توپ اندازی او 367 نمره داده بود که در هر بازی اوسط نمرات به 23.6 می رسد. او در یک بازی با توپ اندازی خوب در 4 اوور 37 نمره داد و 3 وکت به دست آورد. رحمان گرباز برای تیم کلکته نسبتاً یک توپزن خوب بود، اما آنگونه که از او توقع می رفت خوب ندرخشید. هرچند در 11 راند برایش چانس داده شد، اما دوش زیاد انجام نداد. او در مسابقات امسال 227 دوش انجام داد که در هر بازی اوسط دوشهایش حدود 20 دوش بود، اما در یک بازی بیشتر از همه یعنی 81 دوش انجام داد. افغان دیگر و توپ انداز سری نوین الحق که برای اولین بار در این رقابت ها در تیم لکنو سوپر جاینت بازی کرد و خوب درخشید. برای او در 8 بازی چانس داده شد که خود را خوب ثابت کرد و 11 وکت گرفت. در کل در 28 اوور 219 نمره داد. این تیست توپ انداز در یکی از مسابقات در 4 اوور با دادن 38 توپ 4 وکت به دست آورد. اوسط نمراتی که او در هر بازی با تیم مقابل داده نزدیک به 8 نمره بوده است. و تیستوپ انداز دیگر افغان فضل‌حق در تیم سندرایز حیدرآباد در رقابت‌های امسال بازی کرد. هرچند برای او در 4 رقابت شانس بازی داده شد، اما نسبتاً خوب توپ اندازی کرد و 4 ویکت داشت. مسابقات آی پی ال در 28 ماه مارچ سال 2023 با قهرمانی تیم گجرات و شکست تیم چینای آغاز شده بود و شب گذشته با قهرمانی تیم چینای و شکست تیم گجرات به پایان رسید. در این رقابت ها 10 تیم شرکت کرده بودند که با شمول بازی های نیمه نهایی و نهایی 74 بازی را انجام دادند.
رادیو زودی اکنون 24 ساعت با شماست.